چون این شد که مرغان عاشق هرچه از مال دنیا با خود آورده بودند، چه بیش و چه کم، بر زمین نهادند تا بتوانند بی هیچ تعلق خاطری ادامه راهشان را در پیش گیرند. آنها به خوبی دریافته بودند که راهی بس دشوار در پیش دارند و هرچه سبک بارتر باشند زودتر می توانند به مقصد برسند. سپس همگی با فرمان هدهد به پرواز در آمدند و پیر را در جای خود بار دیگر تنها گذاشتند. گفت مغناطیس عشاق الست، همت عالی است کشف هرچه هست. هر که را شد همت عالی پدید، زود یابد هر دو عالم را کلید. هر که را یک ذره همت داد دست، کرد او خورشید را زان ذره پست.
شبتون بخیر باشه دوستان، با رادیو نمایش همراه شما هستیم و حالا در این نوبت با هم هزار توی داستان رو میشنویم.
به یاد آر که رؤیاها نمی میرند. سفر این گونه آغاز می شود. روشن‌تر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان. برای نوشتن درباره زندگی نخست باید زندگی را زیسته باشید. سلام، بهناز بستاندوست هستم و همراه شما با هزار توی داستانی دیگر. امشب به یکی از چهره‌های درخشان ادبیات جهان و برنده جایزه نوبل و پولیتزر خواهیم پرداخت. نویسنده، روزنامه‌نگار، قهرمان جنگ و ماجراجوی معروف آمریکایی و خالق رمان جاودان پیرمرد و دریا، ارنست همینگوی. مردی که سبک موجز و عاری از مبالغش تأثیر بزرگی بر داستان نویسی قرن بیستم داشت و زندگی پرماجراش هم بسیار جذاب و تحسین برانگیزه. بسیاری از کارهای اون جزء آثار کلاسیک ادبیات آمریکا به شمار میرن. از اون 7 رمان، 6 مجموعه داستان و 2 کتاب غیر داستانی به جا مونده. عزیزان، تا پایان برنامه میتونین به شماره 301075 پیامک بفرستین و همچنین صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش هم همواره پذیرای نظرها و پیشنهادهای شماست.
ارنست میلر همینگوی در 21 جولای 1899 در اوک پارک در حومه شیکاگو به دنیا آمد. پدرش پزشک بود و مادرش خواننده اپرا و آموزگار موسیقی. در کودکی با اینکه علاقه‌ای به موسیقی نداشت، مادرش به او نواختن ویولونسل را آموخت. هرچند که بعدها گفت آموختن موسیقی به سبک نوشتنش کمک کرد. هر تابستان خانواده به شهر پتاسکی میشیگان می رفتند و در کلبه‌ای کنار دریاچه ولون زندگی می کردند و در آنجا بود که پدر ارنست به او ماهیگیری، شکار و اردو زدن در جنگل را آموخت و این تجربه ها اشتیاق ابدی به ماجراجویی و زندگی در منطقه‌های دورافتاده و متروک را در او شعله‌ور کرد. ارنست از 1913 تا 1917 در دبیرستان اوک پارک درس خواند و همزمان در بوکس، دو میدانی، واترپولو و فوتبال با جدیت فعال بود و نیز در ادبیات انگلیسی هم شاگرد بسیار خوبی بود. در دو سال پایانی دبیرستان ویراستار روزنامه و سالنامه مدرسه بود و تلاش می کرد با لحن روزنامه نگاران ورزشی بنویسد و یادداشتش را با نام رینگ لاردنر جونیور امضا می کرد که نشان از ارادتش به رینگ لاردنر بود. اونیز مانند مارک توین پیش از داستان نویسی روزنامه نگار بود و با پایان دبیرستان برای کارآموزی خبرنگاری به روزنامه کانزاس سیتی استار رفت. هرچند تنها 6 ماه در این کار دوام آورد، اما شیوه نویسندگان آن روزنامه سرمشق نویسندگی همینگوی شد. شعار نویسندگی آنها این بود: جمله هایت کوتاه باشد، پاراگراف نخستت کوتاه باشد، لحن نوشتارت محکم باشد و مثبت باش، نه منفی. در دسامبر 1917 و در سالهای جنگ اول جهانی می‌خواست برای شرکت در جبهه‌های جنگ در اروپا به ارتش آمریکا بپیوندد، اما به دلیل ضعف بینایی ارتش او را قبول نکرد و صلیب سرخ او را به عنوان راننده آمبولانس در ایتالیا به کار گرفت. در ژوئن 1918 وارد جبهه ایتالیا شد و از همان روز اول با وحشت جنگ روبرو شد و 1 ماه بعد، هنگامی که برای سربازان خط مقدم شکلات و سیگار برده بود، خمپاری هر دو پای او را به شدت زخمی کرد. او را فوراً جراحی کردند و برای درمان به میلان فرستادند. او در این زمان تنها 18 سال داشت و به خاطر این شجاعت از دولت ایتالیا مدال نقره شجاعت گرفت. در 6 ماهی که در میلان بستری بود، شیفته پرستاری آمریکایی به نام اگنس فون کوروفسکی شد که 7 سال از او بزرگتر بود و هنگامی که در ژانویه 1919 به آمریکا بازگشت، خیال می‌کرد که اگنس چند ماه بعد به آمریکا می‌آید و با او ازدواج می‌کند. اما اگنس در نامه‌ای به او نوشت که با افسری ایتالیایی نامزد شده است و این رخداد روح ارنس را ویران کرد. هرچند که تجربه هایش در ایتالیا پایه نوشتن 10 داستان کوتاه شد و شخصیت های شبیه اگنس را در رمان های برفای کلیمانجارو و ودا با اسلحه به تصویر کشید. در همون سال 1919 با معرفی یکی از اقوامش در هفته نامه تورنتو استار کانادا به عنوان نویسنده مشغول به کار شد. در بهار سال بعد به آمریکا بازگشت و برای زندگی با دوستانش راهی شیکاگو شد و در حالی که همچنان برای تورنتو استار داستان می‌فرستاد، سردبیر مجله‌ای در شیکاگو شد و در همین مجله با شروود آندرسن دیدار کرد. مدتی بعد با هادلی ریچاردسن که دوست خواهرش بود و 8 سال از او بزرگتر آشنا شد و فوراً شیفته او شد و پس از چند ماه نامه‌نگاری در سپتامبر 1921 با هم ازدواج کردند و به پیشنهاد شروود آندرسن و با معرفی نامه او راهی پاریس شدند تا خبرنگار خارجی تورنتو استار شوند. با هادلی همینگوی به هر چه که آرزو داشت با اگنس برسد دست یافت. زندگی در اروپا، زنی زیبا و درآمدی آسان. پاریس در آن سالها محل زندگی مشهورترین چهره‌های جهان بود و همینگوی در آنجا با جویس و نویسندگان دیگر آشنا شد و ازرا پاوند، شاعر بزرگ آمریکایی، به او کمک کرد که به نویسنده بزرگ بدل شود. گرترود استاین که در آن زمان چهره اصلی مدرنیسم در پاریس بود، آنقدر با همینگوی صمیمی شد که مادرخوانده پسر او شد و او را با بزرگانی چون پیکاسو آشنا کرد و تأثیر بزرگی بر او داشت. هرچند که مدتی بعد ارتباطشان قطع شد و چندین دهه با یکدیگر نزاع ادبی داشتند. در 20 ماهی که همینگوی در پاریس بود، 88 داستان کوتاه برای تورنتو استار نوشت و جنگ یونان و ترکیه را هم گزارش کرد. در دسامبر 1922 همسرش یک چمدان از دست نوشته های او را در سفری به سوئیس گم کرد و او را بسیار اندوهگین ساخت. با چاپ مجموعه داستان در روزگار ما در آمریکا در 1925، داستان اردوگاه سرخپوستان آن کتاب بسیار مورد توجه منتقدان قرار گرفت و همینگوی را به دلیل جانبخشی دوباره به گونه داستان کوتاه با سبک پرشور و به کار بردن جمله‌های خبری ستودند. همینگوی در سال 1923 نخستین بار به اسپانیا رفت و در آنجا شیفته گاو بازی شد و در بهار 1925 که دوباره به آنجا رفت، در 8 هفته رمان خورشید همچنان برمی‌آید را نوشت که تصویری است از زندگی روشنفکران نومید و بی هدف آمریکایی که در اروپا به ویژه فرانسه سرگردان بودند. این رمان از سوی منتقدان برترین کار او شناخته می شود. در 1927 از همسر اولش جدا شد و با پاولین فایفر که از خانواده ثروتمند بود و برای مجله ووگ در پاریس کار می کرد ازدواج کرد و در پایان سال پس از بارداری پاولین به خواست او راهی آمریکا شدند. آنها در کانزاس بودند که پسر دوم همینگوی به دنیا آمد. در زمستان 1928 در سفر بود که با خبر شد پدرش خودکشی کرده و گفت من هم شاید همین راه را بروم. در تابستان 1929 ودا با اسلحه را به چاپ رساند و با آن به چهره مهم در ادبیات آمریکا بدل شد. در 1933 با همسرش راهی آفریقا شد و 10 هفته در آنجا ماند و بعد برف‌های کلیمانجارو را با الهام از این سفر نوشت. در 1934 یک قایق خرید و قایقرانی در کارائیب را آغاز کرد و در 1937 هنگامی که برای تهیه گزارش از جنگ داخلی اسپانیا به آنجا رفته بود، رمان داشتن و نداشتن او به چاپ رسید و در همانجا با مارتا گلهورن نویسنده و روزنامه‌نگار آشنا شد. در تابستان 1940 همینگوی از پاولین و فرزندانش جدا شد و با مارتا ازدواج کرد. مارتا مشوق او برای نوشتن مشهورترین رمانش ناقوس مرگ برای که به صدا در میآید شد و با چاپ این رمان در 1940 کتاب 500,000 نسخه فروخت و او را نامزد دریافت جایزه پولیتزر کرد. همینگوی و مارتا در 1941 از سوی مجله راهی چین شدند و پیش از اعلام جنگ آمریکا به ژاپن به کوبا بازگشتند. همینگوی از بهار 1944 یک سال در جبهه های جنگ اروپا بود و به محض رسیدن به لندن شیفته مری ولش که خبرنگار تایم بود شد و با بی‌تفاوتی‌اش نسبت به مارتا او را از خود متنفر کرد و در مارس 1945 از او جدا شد و پس از جنگ در 1946 با مری ازدواج کرد. با مرگ دوستان نویسندهش افسردگی همینگوی آغاز شد. سردردهای شدید، چاقی و دیابت هم به سراغش آمدند. با این حال نوشتن را رها نکرد و همچنان با اشتیاق می نوشت. در 1952 پیرمرد و دریا را در 8 هفته نوشت، کاری که آن را بهترین کار خود می دانست. همینگوی با این رمان نویسنده جهانی شد و جایزه پولیتزر را به دست آورد. در 1954 هنگامی که در آفریقا بود، از 2 حادثه هوایی که پشت هم برایش رخ داد جان سالم به در برد، اما دچار جراحت‌های سختی شد و پس از آن برای تحمل دردهای شدیدش وابسته به الکل شد. در اکتبر همان سال از سوی فرهنگستان سوئد به خاطر استادیش در هنر روایت که به تازگی در پیرمرد و دریا به اثبات رسانده بود و تأثیرش بر شیوه مدرن روایت شایسته دریافت جایزه نوبل ادبیات شناخته شد. با فروتنی و طنز به مطبوعات گفت که کارل سندبرگ، ایساک دنیسن و برنارد برنسن شایسته دریافت نوبل هستند، اما او با کمال میل پول جایزه را میپذیرد. هرچند که به خاطر شدت جراحت‌های سفر آفریقا نتوانست به استوکن برود و خودش جایزه را دریافت کند. اکنون با هم داستان پروانه و تانک را می‌شنویم.
آن روز عصر وقتی از اداره سانسور به هتل فلوریدا برمیگشتم باران میبارید. در نیمه راه باران کلافه‌ام کرد و تصمیم گرفتم کمی در کافه چیکات توقف کنم. دومین زمستانی بود که مادرید تحت محاصره زیر گلوله باران توپ‌ها بود و به همین دلیل همه چیز از جمله قهوه کمیاب شده بود. مردم دل و دماغ نداشتند و آدم همیشه کمی احساس گرسنگی میکرد و خیلی سریع به خاطر چیزهایی که در موردشان کاری هم از دستمان بر نمی آمد مثل وضعیت هوا از کوره در می رفتیم. باید به خانه می رفتم. فقط 5-4 راه دیگر مانده بود، اما با دیدن ورودی چیکاتس فکر کردم که کمی آنجا بمانم و بعد 3-4 راه باقی مانده تا گرانویا را از میان گلولای خیابانهای ویران شده از توپها طی کنم. کافه شلوغ بود. تمام میزها هم پر بودند. فضا پر بود از دود و بوی پالتوهای خیس و سر و صدای مردانی که آواز می‌خواندند. نوشیدنی‌ها را از بالای سر سه ردیف آدم‌هایی که جلوی پیشخوان کافه ایستاده بودند دست به دست می‌کردند. پیشخدمتی که از قبل با من آشنا بود سر یکی از میزها یک جای خالی برای من پیدا کرد و کنار یک آلمانی لاغرندام که برآمدگی جلوی گلویش بیش از حد متورم شده بود و می‌دانستم که در اداره سانسور کار می‌کرد و دو نفر دیگر که نمی شناختمشان نشستم. میز وسط سالن کمی متمایل به سمت راست قرار داشت. از سر و صدای آواز آدم صدای خودش را هم نمی شنید. سفارش نوشیدنی دادم و در حالی که رو به سوی باران نشسته بودم آن را نوشیدم. کافه واقعا پر بود و همه خیلی سرحال بودند. شاید هم به خاطر نوشیدنی تازه‌ای که مال کاتالان بود و تقریبا همه داشتند از آن می‌خوردند، یک کمی بیش از حد سرحال بودند. دو نفر که برایم آشنا نبودند، دستی به پشتم زدند و وقتی دختری که سر میز ما نشسته بود چیزی به من گفت که نشنیدم، گفتم حتما. خیلی زیبا بود و حالا که دیگر به دور و اطراف توجهی نداشتم و به میز خودمان نگاه می‌کردم، به نظر زیباتر هم بود. وقتی پیش خدمت آمد فهمیدم که دختر از من پرسیده که آیا نوشیدنی میل دارم یا نه. مردی که همراهش بود خیلی آدم با شخصیتی به نظر نمی رسید، اما دختر به اندازه دو تا آدم وقار داشت. یکی از آن چهره‌های کلاسیک با وقار را داشت که به چهرهش وقار یک رام کننده شیر را می داد. جوانکی که همراهش بود قیافه آدمی را داشت که گویی وادار شده بود کراوات کهنه زمان مدرسه‌اش را بزند. جوان خشنی نبود، مثل همه ما یک کت چرمی پوشیده بود. فقط چون از قبل از شروع باران آنجا بودند، کتش مثل مال ما خیس نشده بود. دختر هم یک کت چرمی به تن داشت که به چهرهش می آمد. در آن موقع دیگر آرزو می کردم که کاش در چیکاتس توقف نمی کردم و مستقیم به خانه می رفتم. جایی که می توانستم لباسایم را عوض و خودم را خشک کنم. بعد می توانستم در حالی که راحت روی تختم چیزی می نوشیدم پاهایم را بالا بگذارم. از نگاه کردم به آن دو جوان خسته شده بودم. داشتم فکر می کردم که زندگی کوتاه است. با وجود این که من نویسندم و بناست کنجکاوی سیری ناپذیری در مورد همه نوع آدمی داشته باشم، همانطور که سر آن میز نشسته بودم متوجه شدم اصلا برایم مهم نبود که بدانم آیا آن دو ازدواج کرده بودند یا نه. چه چیزی در یکدیگر یافته بودند؟ افکار سیاسیشان چه بود؟ اصلا آیا آن جوانک یا دختر پولی داشتند؟ هیچ مطلبی راجبشان برایم مهم نبود. فکر کردم احتمالاً در رادیو کار می‌کنند. هر وقت در مادرید افراد غیر نظامی با ظاهری عجیب را دیدید، می‌توانید مطمئن باشید آن آدم‌ها در رادیو کار می‌کنند. پس برای اینکه حرفی زده باشم، با صدای بلندتر از سر و صداها پرسیدم: شما تو رادیو کار می‌کنین؟ دختر گفت آره. پس درست حد زده بودم، در رادیو کار میکردن. به مرد آلمانی گفتم: رفیق شما چطورین؟ خوبم، شما چطورین؟ به آلمانی گفتم خوب، و او در حالی که سرش را کج کرده بود خندید. پرسید: سیگار دارین؟ یکی از دو بسته سیگاری را که داشتم به او دادم و او هم دو سیگار برداشت. دختر دوتا و جوانک که صورت پکری داشت یکی برداشتند. با صدای بلند گفتم یکی دیگه بردار. گفت نه ممنون. و در عوض مرد آلمانی سیگار را گرفت. با لبخند گفت اشکالی که نداره. گفتم البته که نه. در واقع دوست نداشتم یکی دیگر بردارد و او هم این را می دانست، ولی آنقدر دلش سیگار می خواست که این مسئله برایش مهم نبود. مواقعی که سر و صدای آوازخوانی قطع می شد، مانند طوفانی که گاهی آرام می شود، می توانستیم حرفای من را بشنویم. دختر پرسید خیلی وقت اینجا هستی؟ هستید رو با لهجه خاصی گفت. گفتم نه به صورت دائم. مرد آلمانی گفت ما باید یه گفتگوی جدی داشته باشیم. میخوام با شما صحبت کنم. کی میتونیم با هم صحبت کنیم؟ گفتم من بهتون زنگ میزنم. در حقیقت این آلمانی آدم عجیبی بود و هیچ کدام از آلمانی های خوب از او خوششان نمیامد. توهم داشت که پیانو زدن بلد است. اما اگر از پیانو دور نگهش میداشتید آدم خوبی بود. مگر اینکه نوشیدنی مصرف میکرد و یا این فرصت را پیدا میکرد که شایعه پراکنی کند. و هنوز هم کسی نتوانسته بود از این دو کار برحذرش کند. بهترین کاری که بلد بود شایعه پراکنی بود و همیشه مطالب جدید و بی نهایت شرم‌آوری راجع به هر کس که در مادرید، والنسیا، بارسلونا و سایر مراکز سیاسی نام می بردید داشت. همان موقع بود که آوازخوانی واقعی شروع شد و خب آدم نمی تواند موقع فریاد کشیدن شایعه درست کند. به همین علت هم بود که در چیکاتس بعد از ظهر کسل کننده‌ای به نظر می رسید. تصمیم گرفتم به محض اینکه یک دور پول نوشیدنی همه را حساب کردم بزنم بیرون. و درست در همان موقع بود که شروع شد. یک غیر نظامی که کتی قهوه‌ای و پیراهنی سفید به تن داشت، کراوات سیاه بسته بود و موهایش را از قسمت بالای پیشانی بلندش به عقب خوابانده بود و مدام دور اطراف میزها مسخره بازی در می آورد، با یک تفنگ آب پاش به یکی از پیشخدمت‌ها آب پاشید. همه غیر از پیشخدمت که در آن موقع یک سینی پر از نوشیدنی را می‌برد خندیدند. پیشخدمت خیلی عصبانی بود. پیشخدمت به اسپانیولی گفت تو حق نداری این کارو بکنی. این کلمات در اسپانیایی ساده‌ترین و شدیدترین نوع اعتراض است. مردی که تفنگ آب پاش دستش بود انگار از اینکه موفق شده بود خوشحال بود و به واقعیت‌ها اهمیتی نمی‌داد. این واقعیت که 2 سال بود که جنگ شروع شده بود و اینکه او در یک شهر تحت محاصره بود. این واقعیت که مردم تحت فشار بودند و باز اینکه او یکی از تنها 4 غیر نظامی در کافه بود. و به همین دلیل دوباره به یکی دیگر از پیشخدمت‌ها آب پاشید. من به دور اطرافم نگاه کردم که جایی را برای پناه گرفتن پیدا کنم. این پیشخدمت هم خیلی عصبانی شد و مرد تفنگ آبپاش به دست دوباره دیگر هم با بیخیالی به او آب پاشید. بعضی از آدم‌ها از جمله دختر فکر می‌کردند موضوع هنوز خنده دار است. اما پیشخدمت در حالی که سرش را تکان می‌داد ایستاد. لب‌هایش می‌لرزید. پیرمردی بود که تا آنجا که من می‌دانستم 10 سالی بود در چیکاتس کار می‌کرد. با خشم به اسپانیولی گفت: حق نداری این کارو بکنی. مردم می‌خندیدند، اما مرد که حواسش نبود صدای آواز قطع شده است، با تفنگش به پشت گردن پیشخدمت دیگری آب پاشید. پیشخدمت که سینی در دست داشت، چرخید. به اسپانیولی گفت: حق نداری این کارو بکنی. این مرتبه دیگر این یک اعتراض نبود، درخواست کمک بود. 3 نفر با یونیفرم نظامی را دیدم که از پشت میزشان به سمت مرد تفنگ به دست به راه افتادند و لحظه‌ای بعد 4 نفری با سرعت از در گردون کافه بیرون رفتند. سپس صدای خفه ضربه‌ای که یکی از آنها به دهان آن مرد کوبید را شنیدم. 1 نفر دیگر تفنگ آبپاش را برداشت و به بیرون از کافه پرتاب کرد. 3 مرد با چهره‌های جدی، خشن و حق به جانب برگشتند. سپس در گردون دوباره چرخید و آن مرد برگشت. موهایش روی صورت خونینش ریخته بود. کراواتش کنار رفته بود و پیراهنش جر خورده بود. دوباره تفنگش را برداشته بود. وقتی با چشمانی مملو از خشم و چهره رنگ پریده خودش را به داخل کافه کشید، شروع کرد بی هدف با اسلحه به همه آب پاشیدن و بدین ترتیب دیگران را به مبارزه طلبید. یکی از آن سه مرد نظامی را دیدم که به سمت مرد تفنگ به دست راه افتاد و صورت او را نیز دیدم. بعد تعداد بیشتری با او همراه شدند. با زور مرد تفنگ به دست را به عقب هل داد و بین دو میز در سمت چپ در ورودی برد. مرد تفنگ آب پاش به دست تقلای زیادی کرد و وقتی صدای شلیک گلوله به هوا برخاست، من بازوی دختر را گرفتم و فوراً به سمت در آشپزخانه رفتم. در آشپزخانه قفل بود و وقتی هم که سعی کردم در را با فشار شانه‌ام باز کنم موفق نشدم. گفتم بشین. دختر روی زانو نشست. گفتم دراز بکش و پایین کشیدمش. ترسیده بود. همه کسانی که در آنجا بودند به غیر از مرد آلمانی که پشت یکی از میزها روی زمین دراز کشیده بود و جوانک که قیافه بچه مدرسه ای ها را داشت و در گوشه سیخ کنار دیوار ایستاده بود، اسلحه هایشان را در دست گرفته بودند. روی یک نیمکت که کنار دیوار قرار داشت، سه دختر با موهای بلوند که در قسمت ریشه کمی تیره رنگ بود، بر روی نوک پنجه ایستاده بودند تا بهتر ببینند و مدام جیغ می کشیدند. دختر قوی گفت: من نمی ترسم، این خیلی مسخره است. گفتم: نمیخوای که توی دعوای کافه‌ای کشته بشی. اگه اون سلطان تفنگ آپاش اینجا دوستایی داشته باشه اوضاع خیلی خراب میشه. اما ظاهرا طرف دوستی نداشت چون مردم کم کم اسلحه هایشان را کنار گذاشتن و یک نفر سه تا دختر بلوند را که جیغ میکشیدن پایین آورد و تمام کسانی که قبل از شلیک به آن سمت رفته بودند از اطراف مرد تفنگ آپاش به دست که آرام به پشت روی زمین افتاده بود کنار رفتند. یک نفر از سمت در فریاد کشید: هیچ کی قبل از اومدن پلیس نباید از اینجا بره بیرون. دو پلیس مسلح که در خیابان گشت می‌زدند آمده بودند و کنار در ایستاده بودند و هنگامی که گفته شد کسی بیرون نرود، شش نفر را دیدم که مثل بازیکنان فوتبال در یک صف از میان انبوه مردم رد شدند و به سمت در رفتند. سه نفر از آنها همانهایی بودند که بار اول سلطان تفنگ آب‌پاش به دست را بیرون انداخته بودند. یکی از آنها همان کسی بود که شلیک کرده بود. آنها درست از بین سربازان مسلح رد شدند. درست مثل مهاجمانی که بدون برخورد با دفاع حریف از میان آنها رد می شوند. به محض خروجشان یکی از پلیس‌ها اسلحه‌اش را جلوی در گرفت و فریاد کشید: هیچ کس نباید اینجا را ترک کنه. مطلقاً هیچ کس. پس چرا اونا رفتن؟ چرا وقتی چند نفر رفتن ما رو نگه می‌دارین؟ یک نفر گفت: اونا میکانیکن، باید برمیگشتن پایگاه هواییشون. ولی وقتی چند نفر رفتن مسخره است که بقیه رو نگه دارین. همه باید منتظر مامورا بمونین. همه چی باید مرتب و بر اساس قانون انجام بشه. ولی مگه نمیفهمی؟ وقتی چند نفر رفتن مسخره است که بقیه رو نگه دارین. هیچکی نمیتونه اینجا رو ترک کنه. همه باید منتظر بمونین. به دختر گفتم: خنده داره. خنده دار نیست، وحشتناکه. حالا دیگر ایستاده بودیم و دختر با خشم به جایی که سلطان تفنگ آب پاش به دست روی زمین افتاده بود خیره شده بود. دستان مرد باز بودند و یکی از پاهایش صاف بود. دختر گفت: من دارم میرم به این مرد بیچاره زخمی کمک کنم. چرا هیچ که کمکش نمی کنه یا برش کاری نمی کنه؟ گفتم: جای تو بودم این کارو نمی کردم. البته اگه نمی خوای درگیر بشی. ولی این که خیلی غیر انسانیه. من آموزش پرستاری دیدم. میخوام برم کمکای اولیه رو براش انجام بدم. جای تو بودم این کارو نمی کردم. بهش نزدیک نشو. چرا نکنم؟ غمگین و عصبی شده بود. گفتم: چون مرده. پلیس که آمد همه را 3 ساعت تمام نگه داشتند. با بو کردن اسلحه ها شروع کردند. اینطوری می فهمیدند کدام اسلحه تازه شلیک کرده بود. بعد از اینکه حدود 40 اسلحه را بو کردند، انگار از این کار خسته شدند و به هر حال هم غیر از بوی کتهای چرمی خیس بوی دیگری حس نمی شد. سپس درست پشت جایی که سلطان آب پاش به دست با چهره‌ای که از فرط سیاهی انگار کاریکاتور چهره قبلش بود و با صورت و دستهای سیاه روی زمین افتاده بود، میزی گذاشتند و سپس نشستند و اوراق شناسایی افراد را بررسی کردند. پارگی پیراهن سلطان آب پاش به دست نشان می داد که زیر پیراهنی هم نپوشیده بود و کف کفشایش هم کاملا پوسیده بودند. در آن حالت که مرد روی زمین افتاده بود بسیار نحیف و ترحم برانگیز به نظر می رسید. مجبور بودیم از روی او رد شویم و جلوی میزی برویم